بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما اذا لاحظنا جواز الشرب نفسه فی المثال فهو ایضا متیقن الحدوث و مشکوک البقاء. بله، لان الماء حینما کان طاهرا یقینا کان جائز الشرب کان جائز الشرب یقینا ایضا، وحينما اصبح مشكوك الطهاره فهو مشكوك في جواز شربه ايضا. بحث در اصل سببی و اصل مسببیه. گاهی میشه دو تا اصل در دو رتبه، ای اصل اولی سببی در رتبه مقدمه در رتبه موضوعه، اصل دومی در رتبه حکمه. اینم دو صورت داره، گاهی هر دو تا متوافقین در نتیجه، گاهی متخالفین. اگر متخالفین بود اونجا که ان کل علما اتفاق دارن که اصل سببی جاری میشه و اصل مسببی جاری نمیشه، موضوعش از بین میره، این بالاتفاقه. و گاهی اینه که اصل سببی و مسببی هر دو تا متوافقینن، در صورتی که متوافقین باشد اختلافه. مشهور و جمله شیخ انصاری صاحب کفایه، بقیه آقایون، آقای خویی، مرزا اینائینی، همه میفرمایند که در متوافقینم اصل سببی جاریه و اصل مسببی جاری نمیشه، چون اصل سببی حاکمه بر اصل مسببیه. ولی مرحوم شهید صدر با اینا اختلاف داره، میگه در متوافقین اشکال نداره، هم اصل سببی جاری میشه و هم بعد ما میتونیم اصل مسببی رو هم جاری کنیم، مسئله نیست، لغویتی یا چیزی دیگری در کار نیست، تأکید میشه اون اباحه مسبب، تأکید میشه، هم اصل سببی او رو ثابت کرده و هم اصل مسببی. بله اگر متخالفین باشه امکان نداره، اصل سببی حاکم بر اصل مسببی، این نظر ایشونه. ولی این اینجا مطرح نمی کنه، اینجا می فرماید که بله غالبا گفتن که بله در متخالفین گفتن که اصل سببی مقدم بر اصل مسببیه و حاکمه. چرا حاکمه؟ برای اینکه اصل را وقتی در سبب جاری کردیم، معنای جریان استصحاب را قبلا خوندیم، معنای جریان استصحاب یعنی تعبد با آثار مستصحاب. خب آثار این موضوع همون حکمه، یعنی اون حکم به اصل سببی ثابت میشه، تعبد با آثارش میکنیم. بعد از اون که تعبد با آثارش کردیم دیگه معنا نداره که دوباره با آثار این ما دوباره شک کنیم و تا نسبت با آثارش بازم اصل جاری کنیم. این مسئله است که مقدم بودن اصل سببی بر اصل مسببی بالاتفاق. اما اگر متوافقین بود ایشان دیگه اینجا ساکته، نمیگه که جاری میشه یا جاری نمیشه، این انشالله در مراحل بعد. ولذا دیروز فرمودن که با اما ازاله هزمه. خب این راجع به آب، آبی بود مثالش این بود دیگه اصل سببی مسببی، آبی بود مشکوک و طهاره و نجاسه، ما این آب مشکوک ما لباس پاک بود یا نجس بود که شستیم باشه؟ یا هیچ کار به لباس هم هنوز نداریم. بله اینجوری بود. بله و موضوع للحکم به خود آب با جواز شربش هیچ کاری به دست و این هم نداریم. خب احسن، آبیست مشکوکه، نمیدانیم تا پاکه یا نجس، قبلا این آب پاک بوده، خب اینجا یه استصحاب در خود آب داریم، استصحاب میکنیم طهارت آب را. و اگر طهارت آب رو ثابت کردیم، اثر شرعی طهارت آب چیه؟ حکم شرعیش اینه که شربش جایز، پس جواز شرب با همون استصحاب موضوعی. برای اینکه معنای استصحاب موضوع اینه که آثار موضوع رو بهش بار کن، حمل کن، خب اینجا آثار رو بهش بار کردیم. خب این یک، از پس با استصحاب موضوع حکم ثابت میشه. بعد از این نوبت به خود حکم میرسه، خود جواز شرب. جواز شرب قبلا حالت سابقه داشت دیگه، اون وقتی که آب پاک بود یقینا جایز شرب بود یا نه، حالا شک میکنیم جایز شرب یا جایز شرب نیست، خودی جواز شرب هم حالت سابقه داره، میتونیم استصحاب کنیم بقاء جواز شرب را.
ولذا میفرماد و اما اذا لاحظنا جواز شرب نفسه، خودی جواز شرب را فی نفسه هم اگر در این مثال در نظر بگیریم، فهو ایضا متیقن الحدوث و مشکوک البقاء، متیقن الحدوث است و مشکوک البقاء هست، یعنی حالت سابقه داره. لان الماء
برای اینکه همین آب حین ما کان طاهرا یقینا، اون وقتی که یقینا پاک بود، خب کان جائز شرب یقینا، یقینا این آب جائزش شرب بود. الان شک داریم که جائز شرب یا نه، استفهام میکنیم بقای جواز شربش. این اصل مسببیه. و حین ما اصبح مشکوک الطهاره، و هنگامی که ثابت شد که مشکوک الطهاره، فهو مشکوک فی جواز شرب. وقتی که شکی در طهارتش کردیم قهرن، شکی در جواز شربش هم میشد. پس شکی در جواز شرب داریم، شکی در جواز شرب داشتیم، حالت سابقه داره، استصحاب میکنیم جواز شرب رو. ولیکن استصحاب جواز شرب، ولیکن اگر ما استصحاب جواز شرب رو بکنیم، با این استصحاب طهارت آب ثابت نمیشه، برای اینکه اثر شرعی جواز شرب طهارت آب نیست، بلکه عکسه، اثر شرعی طهارت آب جواز شرب، نه اثر شرعی جواز شرب طهارت آب باشه. لذا اصل مسببی را اگر جاری کنیم، این ما را بی‌نیاز از اصل سببی نمی کنه. اما اگر اصل سببی را جاری کنیم، استصحاب کنیم طهارت آب را، این استصحاب طهارت آب ما را بی‌نیاز میکنه از این که استصحاب جواز شرب کنیم، برای که با خود استصحاب طهارت ما، معنای استصحاب طهارت ما چیه؟ یعنی تعبد کن با آثارش، آثارش یعنی جواز شرب، ما را بی‌نیاز میکند. اصل سببی ما را بی‌نیاز میکند، ولی اصل مسببی ما را بی‌نیاز نمیکند. و لازمه عقلیه، لازمه عقلی ثابت نمیشه، لازمه شرعی باید باشه. اگر طهارت آب حکم شرعی جواز شرب بودی، در روایت می آمد که هر وقت آب اگر جائز و شرب بود، پس حکم شرعیش اینه که اون آب پاکه. اینجور اگر همچون روایتی می آمد از طرف شریعت که طهارت را حکم شرعی جواز شرب خارم می داد، بلی ثابت می شود، بلکه اون اثر اثر عقلی، بلی عقلا ما می دانیم یکی جائز و شرب، پس لازمهش اینه که باید این آب پاک باشد، ولیکن گفتم استصحاب جواز شرب لازم عقلیش رو ثابت نمیتوانه، لازم شرعی رو ثابت میکنه. و حین ما اصبح مشکوک الطهاره، وقتی که ای ثابت شد که مشکوک الطهاره، فهو این آب مشکوک فی جواز شربه ایضا. ولیکن استصحاب جواز شرب تنهایی، یعنی اصل مسببی، بله وحده لا یکفی، استصحاب جواز شرب به تنهایی کافی نیست. بله استصحاب جواز شرب چی رو ثابت میکنه برای ما؟ خود جواز شرب رو ثابت میکنه، اما طهارت اون آب رو ثابت کنه نه، اینه ثابت نمیتونه. لا یکفی، کافی نیست برای اثبات طهارت ما. چرا آقا؟ لان الطهاره ليست اثرا شرعيا لجواز شرب، این طهارت حکم شرعی برای جواز شرب نیست، بلکه عکسه، جواز شرب حکم شرعیه طهارت. الماء الطاهر یجوز شربه داره در روایت، لیست اصلا شرعیا لجواز شرب، بل العکس هو الصحیح، بلکه عکس صحیحه، یعنی اثر شرعیه طهارت آب جواز شربه. و تنزیل مشکوک البقا منزلت الباقی ناظر الى الاثار الشرعيه، و تنزيل مشكوك البقاء به منزله باقی ایرت تنزيل کنیم، این نظر به چی داره آقا؟ نظر داره به آثار شرعی. مثلا ما میخوایم استصحاب کنیم حیات زید را، حیات امر تکوینیه، این قابل استصحاب نیست، معنا نداره ما حیات تکوینی رو با استصحاب ثابت کنیم. زید اگر زنده ای که زنده تکوینه، استصحاب بکنیم یا نکنیم زید زنده. زید اگر در واقع مرده رفته به جهنم، خب ما با استصحاب ما میتونیم زندگی زید رو ثابت کنیم؟ ابدا. پس معنای استصحاب موضوع چیه؟ حیات موضوع دیگه. معنای استصحاب موضوع اینه که اثر و حکم شرعی این موضوع رو خب اینجا مگر استصحاب کردیم طهارت آب رو، این طهارت آب موضوع، معنای این استصحاب موضوع معنایش چیه؟ یعنی جواز شرب رو بار کن. پس با استصحاب طهارت ما جواز شرب ثابت می شود. ولی زمین فرماید و تنزیل مشکوک البقا در موضوع، اگر ما موضوع این مشکوک البقا رو منزله باقی تنزیل میکنیم، معنایش اینه، نه اینکه خود موضوع رو واقعا موجود میکنه، خود موضوع در واقع اگر هست هست، اگر نیستم که نیست دیگه، با استصحاب این موضوع تغییر و تبدیلی درش پیدا نمیشه. این در حقیقت استصحابی با قای موضوع ناظرون الی الاحکام شرعی، یعنی احکام شرعیش رو بهش بار کن. چجور اگر یقین میداشتی که موضوع هست چی احکام رو بهش بار میکردی، حالا هم احکام رو بار کن. این نظر به آثار شرعیه کما تقدم. فمن هنا یعرف، یعرف از اینجا دانسته میشود اینکه استصحاب موضوع یحرز به الحکم تعبدان، احراز میشود با استصحاب موضوع حکم منتا تعبدان، چون معنای استصحاب موضوع یعنی این حکم رو بهش بار کن و عمل کن، تعبدان و عملیت. و اما اگر نه، ما استصحاب حکم رو کردیم، استصحاب حکم خود حکم رو ثابت میکنه، اما موضوعش هست یا نه موضوعش رو ثابت نمیتونه. و اما استصحاب الحکم فلا يحرز به، احراز نمیشود با استصحاب حکم موضوع کذالک تعبدن و عملا، چون معنای استصحاب حکم این نیست که موضوع را بهش بار کن. و کل استصحابین، و هر دو تا استصحابی که در دنیا باشد در روی کره زمین، هر دو تا استصحابی که از این قبیله، یکیش موضوعیه یکیش حکمیه، که از اون موضوعی تعبیری به اصل سببی می آوریم، از این دومی حکمیش تعبیری به اصل مسببی. و کل استصحابین من هذا القبیل، از این قبیل اگر باشد، یطلق علی الموضوعی منهما، اطلاق می شود بر موضوعی از این دوتا اصل، اسم چی؟ الاصل و سببی. پس اصل سببی دوتا نام دارد، کدام دوتا نام آقا؟ اصل موضوعی میگیم و اصل سببی میگیم، این دو تا. لانه یعالج، چرا ایره سببی میگه آقا؟ لانه یعالج المشكله فی مرحله الموضوع، چون که اصل موضوعی وقتی جاری کردیم این مشکله رو حل میکنه در مرحله موضوع. خب موضوع این ارتباطی به سبب چرا داره؟ چرا اسمش رو گذاشتی اصل سببی؟ میفرماید شما میدونید که در احکام شرعیه موضوع به منزله سبب. خب سبب حقیقی که احکام شرعیه نداره، علت حقیقی که احکام شرعیه نداره، علت حقیقیش اراده مولاه، مولا دلش خواسته این حکم را جعل کرده. پس علت حکم کیه آقا؟ اراده مولاه دیگه سبب حکم. بله از این جد، پس سبب حقیقی نداره، بله حکم موضوع نیاز داره. مولا که حکم را جعل میکنه باید یک چیزی باشه که این حکم را روی اون جعل کنه، و لذا علما موضوع را به منزله سبب گرفتن. و از این جد این اصل رو چون در موضوع جاری میشه میگیم اصل موضوعی و میگیم اصل سببی، چون موضوع در احکام شرعیه به منزله سببه. و از این جد میفهم لانه یعالج المشكله، چون که علاج میکنه مشکله رو در مرحله موضوع. خب موضوع مگر چی آقا؟ الذی آنچون الموضوعی که هو به مثابه سبب شرعی، این به منزله سبب شرعیه، و الا سبب حقیقی که برای حکم نیست. سبب حقیقی برای ایجاد حکم چی آقا؟ تصویب مولا، مولا دلش خواسته تصویب کنه. خب اون مولا رو وادار میکنه که مولا جعل کنه، و الا مصلحت ملزمه بود مولا نه جعل نکرده بود حکم میامد. اون مسلحت ملزمه وادار کننده مولایه، مولا رو وادار میکنه که مولا باید حکم جعل کنه. و یطلق علی الاخر منهما، و استعمال میشد بر اون اصل دیگری از این دوتا اصل، الاصل المسببی استعمال میشه برش. چرا؟ لانه یعالج، برای اینکه این اصل مسببی علاج میکند مشکله را در مرحله حکم. الذی اونچنون مرحله حکمی، اونچنون حکمی که هو به مثابت مسبب، او به منزله مسبب شرعن للموضوع. خب وقتی موضوع به منزله سبب شد شرعن، حکم به منزله چی میشه؟ ولذا اصل مسبب میگه. خب و در این حالت، خوب توجه کن، در حالتی که اصلی داریم راجع به طهارت آب و اصلی داریم راجع به جواز شرب، خوب ملتفت باشه. و فی الحالت التي شرحنا فيها، و در این حالت اونچنانه ای که شرح داده ما درش فکره اصل سببی و اصل اندیشه اصل سببی و اصل مسببی را، در این حالت یا همین حالتی که جواز شرب و طهارت آب باشه، میگه دیدین که آقایین ملاحظه فرمودن که لا یوجد تعارض بین الاصل، تعارضی بین اصل سببی و مسببی نیست، چون هر دو تا یه چیز را به یه طرفه. خب استحاب طهارت آب چی رو ثابت میکنه آقا؟ جواز شرب رو، یا استحاب جواز شرب چی رو ثابت میکنه؟ اینم جواز شرب رو ثابت میکنه. ولی دو بینشون توافقه، با هم کمال رفاقت و هماهنگی را لا یوجد تعارض بین الاصلین فی النتیجه، لان طهارت الماء، برای اینکه طهارت آب و جواز شرب متلائمان، با هم کاملا مثل پدر و پسر. ولیکن هناک، ولیکن گاهی با همین اصل سببی و مسببی طوری با هم میشه که اصل سببی با اصل مسببی نتیجهش با هم تعارضه. تعارض که بود امکان نداره هر دو تا جاری بشه، باید یکی جاری بشه. کدام جاری میشه؟ سببی جاری میشه که او علاج میکند مسئله مسبب. ولیکن هناك حالات، در این جای حالاتی داریم راجع به همین اصل سبب و مسببی که لا يمكن ان تجتمع فيهما، فيها امکان ندارد این که جمع بشه در اون حالت، حالات نتیجه الاصل سببی و نتیجه الاصل مسببی، نتیجه اصل سببی و نتیجه اصل مسبب تو جمع بشه. مثلا در این مثالی که الان میخوانیم امکان ندارد نتیجه هر دو تا جمع بشه، برای اینکه نتیجه اصل سببی اینه که آب پاکه، پس دست را که باش شستم دستم چیه؟ بگو حکم شرعی آب پاک چیه آقا؟ اثری شرعی اینه که مطهرون لل غیر، حالا دستم را شستم باید پاک شده باشه. و نتیجه اصل مسببی چیه؟ چون این دست قبلا نجس بوده ها، حالا اگر بخوام استصحاب کنم استصحاب میشه با قای نجاست دست. خب نتیجه اصل مسببی اینه که این دست نجسه، نتیجه اصل سببی اینه که این دست پاکه. یک دست در آن واحد از طرف شریعت هم پاک باشه هم نجیس امکان داره آقا؟ بگو در قانونی که جناب عالی تأسیس کنی امکان داره، همچه قانونی تأسیس کنی که آقا به نظر بنده من تصویب کردم که فلان شای هم پاکه و هم نجیس، ولیکن در قوانین مولای حکیم همچه دوتا قانون متضاد در یک شای قابل جمع نیست. فیتعارض الاصلان، خب وقتی هر دو تا با هم دو تا نتیجه امکان نداشت جمع بشه قهرن تعارض میکنه اصلان ملتفتن یا نه ها، اون جایی که اصل سببی مسببی متوافق باشه اونجا مرحوم شهید نفرمود که آیا اصل مسببی هم جاری میشه یا جاری نمیشه. اگر گفتیم اصل سببی حاکم مطلقا خب حتی در اونجا هم جاری نمیشه، نه از بابی که تعارض داره، از باب این که حبا بودن حاکم نوبت به محکوم نمیرسه از اون بابه ها. خوب یاد بگیره فیتعارض الاصلان. و نجد مثال ذلك، و میابه ما مثال این صورت را فی نفس الماء المذکور، همون مثال اولی که از مثال اجیت آبش، مثال همون مثال آبه، اون وقت هم آب بود الانم آبش مشکوک و طهاره و حالت سابقش طهارت. اذا استصحبنا طهارته، زمانی که ما استصحاب کنیم این طهارت این آب را، و وقتی طهارت آب را استصحاب کردیم بعد چیکار میکنیم آقا؟ و غسلنا به ثوبا نجسا، جامعه نجس را با این آب شستیم، اون وقت اینجایه. فان من احکام طهارت الماء، خود در آب که ما استصحاب طهارت جاری کردیم اثر شرعی طهارت آب چیه آقا؟ این لباس را پاک کرده. فإن من أحكام شرعية طهارة آب إن أن يطهر الثوب بغسله به، إن كي پاک شده باشد جامع بسبب شسته شدن اون جامع بچی به این آب باید پاک شده یک. و هذا معناه، و این معنایش است إن كي استصحاب طهارة آب يحرز تعبدن، مؤحراز کرده برای ما، ثابت کرده تعبدن. تعبدن یعنی چی؟ یعنی و عملیان، یعنی در عمل طهارت این جامعه را ثابت کرد. استصحاب طهارت آب، خب آب موضوعه، طهارت آب موضوعه، خب این استصحاب کردن طهارت آب را یعنی حکم طهارت آب را بهش ثابت کنی. حکمش چیه؟ بار کنی، شستن اون طهارت اون شیئی که مغسولی به این آب. بله، يحرز احراز میکنه تعبدا و عملیا ان الثوب قد طهور، اینکه جامه پاکه. لانه اثر شرعی للمستصحب، برای اینکه این پاک بودن جامعه اثر شرعیه برای مستصحب. مستصحب ما چیه اینجا؟ طهارت الاب. طهارت آب اثر شرعی چیه اگر آب پاکه؟ این که هر چی رو باش بشوری پاک میکنه، پاک کننده. ولیکن اذا لاحظنا، ولیکن اگر خود جامعه رو فی نفسه در نظر بگیریم، حالت سابقه چی بود آقا؟ نجس بود دیگه. الان استحاب میکنیم بقای نجس. ولیکن اذا لاحظنا ثوب نفسه نجد انا على یقین، میابیم ما بر این که ما بر یقینی از نجاست ثوب بودیم و عدم طهارت سابقا، و الان هم نشک الان فی انه طهر او لا، پاک شده یا نشده. لأننا لا نعلم ما اذا كان قد غسل بما ان طاهر حقا، برای اینکه ما نمیدانیم، بله لا نعلم، ما علم نداریم اون صورتی را که زمانی که به تحقیق شسته شده باشد به ما طاهر حقا. درست ما با یه آب شستیم ولی حقا نمیدانیم که این آب پاکه، چون شک، فرض ما اینه که شک داریم. و به ذالک، خب وقتی شک کرده قهرن شک میکنیم در این که این لباس هم پاکه یا نجس، وقتی شک کردیم ارکان استصحاب تمام میشه، باید استصحاب جاری کنیم، استصحاب بقای نجاست. و به ذالک تتواجد الارکان، ارکان استصحاب لجریان استصحاب نجاسه و عدم طهارت فثاب. خب اینجا کدام میزین؟ هر دو تا که امکان نداره، تناقض میشه آقا. هم بگویم این جامعه لباس پاکه و هم ثابت کنیم که این جامعه و لباس نجسه، ای که معنا نداره. اینجا باید یکی جاری شه، کدوم جاری میشه؟ و نلاحظ بناء على ان الاصل السببي، خب میگه اون نکته قبل رو یادتون نره، گفتیم که اصل سببی مشکله رو علاج میکنه در مرحله موضوع، بعد که موضوع رو ثابت کرد حکم بهش بار دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه. و بما ان ونلاحظ بناء على ان الاصل السببي الذي يعالج المشكله، الاصل السببي که علاج میکرد مشكله را، بله في مرحله الموضوع والسبب، ويجري في حكم الماء نفسه يتعب، بله وجاري میشد در حکم آب، نفس همون آب، بله يتعبدنا بطهاره سو. خو اگر ما استصحاب در موضوع جاری کردیم در طهارت آب، ما رو امر خود استصحاب طهارت آب متعبد میکنه بر اینکه جامعه پاک شد. ولكن وان الاصل المسببي يعالج المشكله في مرحله الحكم والمسبب، اصل مسببی فقط مشکله را در مرحله نجاست و طهارت جامع مسئله را حل میکنه، راجع به آب کاری نمیتواند بکنه. مرحله الحكم والمسبب و يجري في حكم الثوب نفسه، بله و جاری میشه در حکم جامع به تنهایی. و وقتی جاری شد یتعبدنا به عدم طهارت ثوب، معنای استصحاب در جامع اینه که حکم کنیم که جامع نجسه، متعبد میکنه ما رو به عدم طهارت ثوب. و هذا معنا التنافی بین نتیجتی الاصل، و این معنایش اینه که تنافی واقع شد بین نتیجه دو تا اصل. استصحاب طهارت آب میگه جامع پاکه، استصحاب نجاست جامع میگه جامع بگو نجس. و تعارضهما و توجد هنا قاعده، خب وقت تعارض کرد باید هر دو تا ساقط بشه آقا، درست یا نه؟ قاعده در باب تعارض اینه که تعارض و ساقط، ولکن نه، اینجا یه قاعده ای داریم که نوبت به این تعارض و ساقط ها نمیرسه. و اون قاعده اینه و توجد هنا قاعده تقتضی، که اقتضا میکنه اون قاعده تقدیم اصل سببی را بر اصل بگو مسببی. و هی اون قاعده اینه کلما کان احد الاصلین، هر وقتی که پیدا شد دو تا اصل در دنیا که یکیش یعالج مورد الاصل ثانی، اون اصل اولی علاج کند مورد و محل نزول اصل دوم. خب اونجا اصل اولی کافیه دیگه، چون اصل اولی علاج کرده محل نزول اصل دومی رو، دیگه نیازی به آمدن اصل دوم. بله بله بله، یکی از ارکان تعارض این بود. مرحوم مظفر هفت تا شرط گفته بود، چند تا گفته بود یادم نیست، هفت تا یا هشت تا بود، هفته. یکی از بله شرایط تعارض و ارکان تعارض این بود که این دوتا اصل یا این دوتا خبر بینشان حاکم و محکوم نباشه، و الا اگر حاکم و محکوم بود نباید به تعارض نمیرسه، حاکم تنها جاری میشه و محکوم را علاج میکنه، دیگه نیازی به جریان محکوم نیست. کجا شد آقا؟ یعالج مورد الاصل الثانی دون العکس. اما اگر اصل مسببی را جاری کنیم اون مورد اصل سببی را علاج نمیکنه. اون میگه جامعه نجسه، اما آب پاکه یا نجس؟ بگو. البته لازمه عقلیش هست که پس اگر جامعه نجس مانده معلومه که آبم، ولیکن حکم شرعی نجاست جامعه نجاست آب نیست، ولی زه او رو ثابت نمیده. خب وقتی کل ما کانه کذالک، هر وقتی که اینجوری بود، اون قاعده برای ما اینه میگه قدم الاصل الاول على الثانی، مقدم میشود اصل اول بر اصل ثانی، اما با لعنی بر خلیفه اول و خلیفه بله. و هذه القاعده تنطبق على المقام، و این قاعده کلی منطبق بر ما نحن فی میشود، لان الاصل السببی، برای اینکه اصل سببی یحرز لنا تعبدا، یحرز لنا تعبدا، برای ما ثابت میکند طهارت الصبر، یعنی مشکله صبر را هم علاج میکنه، خودی استصحاب طهارت آب مشکله صبر را علاج میکنه، لانها اثر شرعی، برای اینکه همین طهارت جامع اثر شرعی برای طهارت آب. ولكن الاصل المسبب، اما اگر در جامع استصحاب نجاست کنیم، ولكن الاصل المسببی لا يحرز لنا، برای ما احراز نمیتواند نجاست آب را. اصل مسببی چی را ثابت میکنه برای ما؟ نجاست جامع را ثابت میکنه، و آثار شرعی نجاست جامع را هم ثابت. اما آثار عقلی نجاست جامع که اگر جامع نجیسته پس لازمش اینه که آب نجیسته، این ثابت نمیتواند. ولكن اصل مسببی لا يحرز لنا نجاست الماء ولا ينفي طهارت الماء، نه نجاست آب را ثابت میکنه نه طهارتش نفی، لان ثبوت الموضوع ليس اثرا شرعيا له، برای که ثبوت موضوع اثر شرعی برای حکم نیست، بلکه حکم است که اثر شرعی برای موضوع. و على هذا الاساس يقدم، و بنابر این اساس قاعده ای که گفتیم مقدم میشه اصل سببی بر اصل مسببی. این همون است که معروفه که گفتن اصل سببی حاکمه بر اصل بگو مسببی. و قد عبر الشیخ الاعظم الانصاری، و این تعبیر تنها مال شیخ هم نی، هم شیخ گفتن و هم مشهورم گفتن. ببین شیخ را علاهده ذکر میکنه، مشهور کل علما را، مشهور علما علاهده، یعنی به خاطر اینه که شیخ عظمتش مقدار تقریبا کل مشهورم میشود. وقد عبر الشیخ الاعظم الانصاری، که خود این شیخ اعظم انصاری یکی از افراد مشهور دیگه، والمشهور، هم شیخ گفته و هم مشهور، تعبیر کرده از این تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی، تعبیر کرده به ان الاستصحاب السببی حاکمون. خب آقایون میدونن که عنوان تقدم چند چیزه، یا به عنوان حاکمه، یا به عنوان وارده، یا به عنوان مخصصه، یا به عنوان مقیده. حالا این چی باب مقدم شده بر او؟ از باب حاکم. خب یعنی فقط در مرحله حکومت شیخ شهرت داره، دیگه جو نداره؟ در کل مسائل شهرت داره ایشه. حاکم على الاستصحاب المسببي، لان الركن الثاني في المسبب، خود این حاکم بر استصحاب مسببی گفتن. چرا حاکم گفتن؟ برای اینکه رکن ثانی در مسبب، رکن ثانی در استصحاب مسبب چی؟ آقا رکن ثانی استصحاب، آقا یادش رفته گیر کرد. رکن اول در باب استصحاب چی بود؟ اونم یادش رفته آقا، یقین با حدوث. رکن دوم چی بود؟ خب راجع به جامع، وقتی ما استحباب طهارت آب رو جاری کردیم، رکن دوم در جامع در راجع به جامع از بین میره. رکن دوم چیه؟ شک کنیم در نجاست جامع. وقتی ما استحباب طهارت آب رو کردیم، استحباب طهارت آب ثابت میکنه که این جامع تعبدن، خب ما علم تعبدی پیدا میکنیم که پاکه. البته علم وجدانی نه، علم تعبدی پیدا میکنیم که جامع پاک. با بودنی پاک، با پاک بودنی جامع که نیازی به باریکلا جایی که آسانه. چجور خوب آقایون ماشاءالله میکشه ذهنهای مبارکشون. لأن الركن الثاني في المسبب، رکن دوم استصحاب که شک در بقا باشد راجع به مسبب که جامع باشد، هو شک. رکن دومش این بود که شک پیدا کنید در اصل سببی چی. آقا رکن اولش یقین به حدوث، یقین به حدوث طهارت در آب. رکن دوم شک در بقای طهارت آب. والاصل السببی به احرازه الاثر الشرعی، و اصل سببی یعنی در آب وقتی ما استصحاب طهارت کردیم، معنای استصحاب طهارت آب اینه که اثر شرعی طهارت آب رو بار کن. اثر شرعی چیه؟ طاهر بودن جامع. پس رکن دوم در مسبب از بین رفت، شک در نجاست جامع تبدیل شد به یقین به طهارت جامع. منتها چی یقین؟ یقین تعبدی نه یقین وجدانی. والاصل السببی به احرازه الاثر الشرعی، و اصل سببی به سبب این که احراز میکند این اصل سببی اثر شرعیش را که همون طهارت مغسول باشد، هر چیزی که با این آب شسته بشه او پاکه. ولکن الاصل المسببی به اعتبار کجا شد و هو طهارت و سب. این اصل سببی که به سبب احراز کردنش مر اثر شرعی را که اثر شرعی عبارت از طهارت ثوبه، این اصل سببی یهدمو الرکن الثانی للاصل المسببی، از بین میبرد رکن دوم را در اصل مسببی. رکن دوم در اصل مسببی چی بود؟ شک در نجاست جامع، و این شک در نجاست جامع از بین میره و تبدیل به یقینی به طهارت جامع میشه. و اما از این طرف اگر ما بخوایم استصحاب کنیم نجاست جامعه را، اصلی مسببی رو جاری کنیم، این اصلی مسببی نه چی طهارت آب را نه یقین وجدانن از بین برده میتواند و نه تعبد، اون را ارکان استصحاب سری جاش راجع به سبب باقی میمونه. ولکن الاصل المسببی به اعتبار عجزه، به اعتباری که این اصلی مسببی بیچاره عاجز مستضعف، ها عاجز یعنی مستضعف، به اعتبار عجزه عن احراز نجاست الماء، و این نمیتواند ثابت کند نجاست آب را. چی را ثابت میتواند آقا؟ اصل مسببی نجاست لباس را ثابت میکنه، نجاست آب را ثابت نمیتواند که ان احراز نجاست الماء کما تقدم. ولذا راجع به آب هر دو تا رکن استصحاب سر جاش محفوظ میمونه. لذا لا یهدم الرکن الثانی للاصل السببی، نمیتونه منهدم کند رکن دوم رو برای اصل سببی. خب وقتی رکن دوم مان، باید دوباره بر سبب اصل جاری بشه. وقتی اصل در سبب جاری شد، طهارت لباس را او ثابت میکنه دیگه، نیازی به این نداره. فل اصل السببی تام الارکان، ارکانش تمام میماند. فیجری والاصل المسببی قد انهدم، وقتی که اصل سببی جاری شد، اصل مسببی رکن دومش از بین رفت، خراب شد. وقتی خراب شد چی میشه آقا؟ فلا یجری، بعد از این انهدام لا یجری. خب این راجع به اصل سببی در جایی که متخالف باشد نتیجه هر دو تا، اینجا خب آقایون ملتفت شدن که اصل سببی حاکمه بر اصل مسببی، موضوعی اون از بین میبرد دیگه، نوبت به اون نمیرسه. آیا این حکومت در صورت توافق و تخالفه یا در صورت تخالف تنها؟ بله نه، حکومت اصل اگر ببر از بین، اون هم تعبدی میشه دیگه. انتفاع موضوع تعبدن یا اثبات موضوع تعبدن میشه حکومت. ورود اون بود که موجب قطع وجدانی به انتفاع موضوع میشه. وقد عممت فکرت الحکومه و تعمیم پیدا کرده، عممت تعمیم پیدا کرده فکره حکومت برای الحکومه للاصل سببی، که این اصل سببی حکومت داشته باشه بر کی آقا؟ بر اصل مسببی مستضعفی بیچاره. این عمومیت پیدا کرده این فکره حکومت لحالات توافق بین الاصلین، ایذن برای حالات توافق بین دو تا اصل ایذن، کما این که راجع به طهارت آب و طهارت لباس، نجاست لباس، اینجا حکومت را همه گفتن که مرحوم شهید صدرم قبول دارن، ولیکن این فکره حکومت حتی در طهارت آب و جواز شرب هم آقایون اونجا هم سرایت دادن، گفتن اونجا هم ولو هر دو تا اصل با هم موافقه، اصل سببی و اصل مع ذلك اصل مسببی جاری نمیشه، برای اینکه اصل حاکم داره، با بودن حاکم نوبت به محکوم نمیرسه. لحالات توافق بین الاصلین ایضا تعمیم داده شده، فاعتبر الاصل المسببی، پس اعتبار شده اصل مسببی طولیان. طولیان یعنی چی آقا؟ نه در نوبت خود، یعنی هر وقتی که اصل سببی مرد نوبت به این میرسه، تا اون نمرده نوبت به این نمیرسه، این معناش در طول اونه، یعنی با بودنی او این نیست. او اگر مرد یک وقتی مبتلا به معارض شد، یه چیزی مشکلی پیدا کرد، شرایطش از بین رفت، اون وقت اصل مسببی زنده میشه. دائما طولی دائما و مترتبون، معنای طولی اینه ها، واو عطف تفسیر، یعنی و مترتبن، اصل مسببی مترتب است علا عدم جریان الاصل سببی، بر این که اصل سببی جاری نشه. چرا جاری نمیشه اصل سببی آقا؟ خب گاهی مانع پیدا میشه، یه معارض پیدا میشه، یا یک شرایطش از بین میره، اصل سببی جاری نمیشه. سواء کان موافقا له، چی این که اون اصل مسببی موافق با اصل سببی باشد، او مخالف باشد، لان الاصل السببی اذا جرى، زمانی که جاری شد، الغا موضوع الاصل المسببی، الغا میکند موضوع اصل مسببی را، یعنی از حالت شک درش میاره، وقتی درش را آورد دیگه در مسبب جاری رکنش تمام نیست، هم جاری بشه. الغا موضوع الاصل مسببی علا ای حال، علا ای حال یعنی چی موافق چی مخالف، این فکره علمای. ولی مرحوم شهید صدر در صورت توافق اصل حاکم رو هم جاری میداند و اصل محکوم رو هم جاری میداند برای تأیید او، برای پشتیبانی او، فقط حکومت رو در جایی قبول دارد که متخالفین باشه، اونجا دیگه اصل سببی جاری میشه، اصل مسببی جاری نمیشه. این نظر ایشان انشاءالله که در حلقه سوم اینه مفصل بیان میکنن. خب اینم که تمام شد آقا، رسیدیم به آخرین مسئله از حلقه دوم. اون آخرین مسئله چی آقا؟ عبارت است از تعارض الادله. این همون مسئله ای که بقیه علما گفتن باب تعادل و تراجه، ایشان میفرماد باب تعارض الادله، این نام مناسب تر ها با مسائل باب تعارض. در این باب تعارض ادله هم در سه مسئله بحث میکنیم، اول تعارض بین ادله محرزه، دوم تعارض بین اصول بگو عملیه، سوم تعارض بین ادله محرزه و اصول عملی. خبری واحد اگر با براءت تعارض کرد کدومش مقدم؟ در قسم اول تعارض بین خود ادله محرزه، دو تا خبری واحد اگر تعارض کرد چیکار کنیم؟ در قسم دوم تعارض بین اصول عملیه، استصحاب با براءت اگر تعارض کرد، یا دو تا براءت با هم تعارض کرد، یا دو تا استصحاب با هم تعارض کرد، چیکار کنیم؟ در سوم هم اینه که خبر واحد با اصل دیگه. انشالله یک فردایی که مقدمه عید آقایون، انشالله برای مقدمه عید خرید و فروش دارن، خرید دارن، فروش که ندارن، خرید دارن، بله، ولی ذا فردا رو تعطیل میکنیم و بعدش هم که عیده، هفته بعد از عید انشالله پنجشنبه و جمعه، دو پنجشنبه و جمعه بخونیم انشالله که حلقه سوم دوم تمامه، نوبت میرسه به حلقه سوم. در حلقه سوم ان شاء الله دیگه بعد باید بحث کنیم که تابستان شروع کنیم یا اول سال تحصیلی.